two, three, four, five, six, seven, eight. Today is tape number four.
و علاوه بر انجمن شاهنشاهی فلسفه همکاری در طرح‌های مانند همین کتاب ایران پل فیروزه به فارسی بسیار زیبای آن متأسفانه فقط دو سه تا قلب روز انقلاب ایران رسید و بیشتر مجلدات آن از بین رفت و کوشش در احیای طب سنتی در ایران، معماری سنتی، بسیاری از طرح‌های معماری که اجرا شد و حتی معرفی معماران جوانی که بیشتر به سنن ایرانی معماری علاقه‌مند بودند مانند نادر اردلان و غیره به ایشون و همچنین در خارج از ایران کوشش در بهتر شناسوندن فرهنگ اصیل ما، اینا تمام طرح‌هایی بود که بنده سعادت داشتم با اجازه شاهمانو در اون سهیم باشم و حتی در پیشرفت کار دانشگاه فرح در آغاز امر نامش مرسداری دختران بود و به همت دو نفر آقای دکتر فاطمی و مرحوم دکتر محسن نصر از هیچ به وجود آمده و مدرسه بسیار خوبی برای دختران شده بود، با کمک بنده به عرض ولی عهد رسونده شد و ایشان قبول فرمودند که به نام ایشون نامگذاری بشود و عنایت و توجه خاصی به اون مدرسه داشتن. در حال اینجا امکان تمام فعالیت مختلفی که من سعادت داشتم در سهیم باشم که با ریاست ایشون یا پشتبانی ایشون انجام میپذیرفت وجود ندارد. ولی اون چی فقط میخواهم بگویم این است که اصولا نزدیک شدن من به فعالیت های ولادت شهبانو به دلیل این بود که بنده از لحاظ فلسفی میدیدم که ایشون درست دید فرهنگیشون از یه جهتی مقابل و از جهتی مکمل اون چیزی است که وزارت فرهنگ و هنر و تشکیلات آقای شفا و کتابخانه پهلوی وجود داشت. این اولی ازت اصالتاً به تمام جوانان به فرهنگ ایران چه قبل از اسلام و چه اسلامی علاقمند بودند، به فرهنگ دینی ما علاقمند بودند، خیلی حساس بودند به استکاکی که بین گسترش صنعتی و تکنولوژی جدید و مسائل فرهنگی و انسانی به وجود می آید و در واقع علاقمند بودند که یه بُعد کاملا انسانی به توسعه و تحولی که در ایران انجام می پذیرفت داده شود. و در واقع بعد از مطالبی بنده نوشته بودم، چه از لحاظ بحران انسان و طبیعت، چه از لحاظ برخورد بین تمدن شرق و غرب و بحران‌های فرهنگی در ایران و غیره، بنده در ایشون یک در واقع یار آسمانی، یک شخصی که خداوند فرستاده برای این بتواند این مسائل رو کمک کند یافتم. و اگر برای پشتیبانی و کمک ایشان نبود ممکن بود بنده کتاب‌های شخصی خودم رو کماکان نوشته بودم، ولی فعالیت‌هایی که در سطح سازمانی و اجتماعی بنده توانستم انجام بدهم، مخصوصا تشکیل سازمان هایی مثل انجمن شاهنشاهی فلسفه، البته غیر ممکن می بود. به همین جهت بنده خدمات ناچیزی به فرهنگ ایران کردم تا حد خیلی زیادی از لحاظ ساحت اجتماعی و خارجیش اون رو مدیون واقعا پشتیبانی اولادر شهبانو می دونم. ایشون یه شخصیتی هستن که ذاتاً همیشه به فرهنگ و به مسائل انسانی علاقمند بودن و کوششم که در عرض این 20 سال که ملکه ایران بودند برای حفظ فرهنگ ایران کردند واقعا یکی از نکات بسیار درخشان تاریخ اخیر ایران است و به عنوان یه فرد ایرانی بسیار متأثرم که هیچ وقت صحبتی از این موضوع به میان نمیاد و فقط یکی دو نفر اروپایی اخیراً دیدم کسی کتابی راجع به قالی‌های بلوچستان تألیف کرده که متوجه این امر شدن و نامه نوشتن به ایشون و گفتن که این کتاب ما اهدا میکنیم به شما برای خدمتی که برای حفظ صنایع دستی بلوچستان کردید. ولی اصولا خیلی کمتر از اون چیزی که باید به این امر توجه شده و در خور واقعا اهمیت هست که یک کسی اقلا حتی کتاب علاهده‌ای راجع به فعالیت فرهنگی ایشون کردن بنویسن، چون تاریخ فرهنگی 20 سال گذشته ایران در واقع تا حد خیلی زیادی عجین است با فعالیت هایی که ایشون در این زمینه ها انجام دادند. تمام این بحثی که بعداً در تلویزیون بین شرق و غرب، بین مسئله اصلا حفظ اصالت فرهنگ ملی، حفظ هویت ملی و غیره به وجود آمد و خیلی از تکنوکرات ها با اون اختلاف مخالف بودند، تا حد خیلی زیادی مرهون زحمات اولیا حضرت است. و اینکه ایشون همیشه سعی میکردند در بحثایی که با شاهنشاه میکنند عامل اصالت فرهنگ، نه فقط به عنوان بزک و تزیین، بلکه به عنوان رکن حیاتی یک جامعه از مد نظر دور نشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر نصر. نکته بعدی که میخواستم از حضورتون سوال بکنم مسئله است در رابطه با روابط فرهنگی و حتی روابط سیاسی ایران با ممالک خارج. اگه ممکنه چند مطلب در این باره توضیح بفرمایید.
با کمال میل، اولا بنده معتقد هستم که دسیسه‌ای که برای سقوط ایران طراحی شد، یکی از ابعاد بسیار مهمش حسودن مخالفت در سطح بین المللی با ایران بود که اون رو همه البته بهش توجه کردن، ولی شاید کمتر کسی توجه کرده به زمینه این فعالیت ها و چه نقطه ضعف هایی برای ما وجود داشت خارجی ها از این نقطه ضعف ها استفاده کنند. البته اگه نقطه ضعف ها وجود نمی داشت، اگه افراد می توانستن نقاط ضعف های دیگر استفاده کنند. من نمی گویم که اگر این نقطه ضعف ها وجود نمی داشت انقلابی در ایران رخ نمیداد، ولی یقینا یکی از عواملی که باعث ایجاد انقلاب به این صورت شد اون تبلیغات وسیع بین‌المللی بر ضد ایران بود و اینکه کسی اصلا به یاری ایران به این صورت نیامد. یکی از دلایل این امر این است که در 20 سال گذشته وقتی ایران به صورت سریع قدرت اقتصادی و سیاسی و نظامیش در خاورمیانه و در دنیا بیشتر شد، سیاست فرهنگی ما در واقع همگام با این گسترش نبود. ما میبایستی یه سیاست کلی فرهنگی در داخل میداشتیم یکی در خارج. آنچه که در داخل بود ارتباط وزارت فرهنگ هنر داشت، آنچه که در خارج بود مورد بحث و در واقع گفتگو بود بین وزارت امور خارجه و وزارت فرهنگ و هنر و چند سازمان دیگر من جمله همین تشکیلات آقا شفا در دربار و غیره. بارها هم کوشش به عمل آمد که اینو هم آهنگی در این زمینه به وجود بیاید و حتی یه شورای هم برای این کار درست شد که بنده عضو اون بودم چندی سال، ولی هیچگاه در واقع به نتیجه نرسید و دلیل عمیقش به نظر بنده این بود: خیلی از افرادی که در این سازمان ها خدمت می کردند به اندازه کافی آگاهی فرهنگی نداشتند که چگونه در هر مملکتی با توجه به موقعیت اون مملکت روابط فرهنگی با ایران ایجاد کنند. مثلا یقینا برای سوئد قابل توجه است که ایران سرزمین مهرپرستی بوده که یک وقتی در سوئد گسترش یافته، ولی این امر در یمن کوچکترین اهمیتی ندارد و در آسیا در حتی ممالک مختلف روابط مختلفی با ایران داشتند. ما میبایستی همیشه در شبه قاره هند نمایندگان فرهنگیمون خودشون رجال فرهنگی ایران میبودند. میبایستی همیشه سفرامون مانند دوران قدیم که افرادی مثل علی اصغر خان حکمت و دیگرون از راه فقط ادب فارسی و دادن چند کتاب فارسی به دانشگاه ها ایجاد تحبیب میکردند، به همین صورت خودشون شخصیت های فرهنگی باشن. در حالی که باید متاسفانه این نکته رو گفت که با گسترش سریع تحصیلات جدید در ایران، وزارت خارجه یکی از سازمان هایی بود که از اضعف سازمان ها از لحاظ علمی و فرهنگی بود. یعنی خیلی ها که وارد این سازمان می شدند اصولا جوانان باهوشی هم بودند، ولی بیشتر در اروپا درس خونده بودند، زبان فارسی رو خوب نمی دانستند، تاریخ ایران رو خوب نمی دانستند و همه به علت وضعی که اون وزارت خونه داشت سعی می کردند در رقابت در فرنگی مابی و اگر همشون خیلی خوب میتونستن یا یه عده زیادشون خیلی خوب میتوانستن مثلا در پاریس یا در لندن زندگی کنند، همچین کار آسونی براشون نبود که در لاهور یا در صنعا یا حتی در خود دهلی زندگی کنند. این بود که ما عده زیادی جوان در وزارت خارجه داشتیم که اینها همه با اکراه در مشرق زمین خدمت میکردند، در حالی که از لحاظ فرهنگی روابط ما با این ممالک مشرق زمین در نهایت اهمیت بود، چون مثلا بلغارستان یا سوئد بیشتر روابطشون با ایران جنبه اقتصادی و گاگای سیاسی داشت، در حالی که ممالک همجوار و یا نزدیک به ما و مخصوصا ممالک اسلامی عوامل فرهنگی اهمیتی کمتر از عوامل اقتصادی و یا نظامی نداشت، چنان که بعدا هم معلوم شد. بنده همیشه از این لحاظ گلایه داشتم، چه وقتی که آقای خلدری وزیر خارجه بودند و چه وقتی که قبل از اون ایشون آقای زاهدی و حتی قبل از اون دوران، همیشه با وزرای خارجه و راجع این مطلب صحبت میشد و همچنین با آقای پربود و افرادی در وزارت فرهنگ هنر بودن، و من این همیشه یکی از ضعف‌های خیلی بزرگ ایران میدیدم. یکی دو داستان رو اینجا ناچارم به اطلاع برسانم برای ببینیم اصولا چه میگذشت. اولین کنگره بزرگ شرق‌شناسی در تاریخ در دهلی تشکیل شد در 1961 یا دو بود. یک هیئت بسیار مفصلی از ایران به این کنگره رفت که شامل بسیاری از رجال بزرگ علمی ایران اون زمان بودند، مرحوم پور داوود، فروزانفر، خیلی رجال برجسته و چند تا از استادان جوانتر دانشگاه به جمله بنده. در این یک هفته‌ای که این کنفرانس در دهلی تشکیل می‌شد، یک عصر دولت هندوستان یک بحث علاهده به قول خودشون پنل دیسکشن گذاشته بودند برای بحث درباره احکام شخصی در شریعت اسلامی. به نظر موضوع خیلی عجیبی میاد که عنوان انگلیسیش این بود Changes in Muslim Personal Law، ولی یه هدف بسیار بزرگ سیاسی داشت. در اون زمان دولت هند میخواست با گذروندن قانونی از مجلس، قانون ارث و ازدواج و طلاق و غیره رو که برای همه مسلمان ها حتی جاهایی که خیلی مثل ترکیه فرنگی با آبی شده هنوز یک ریشه اسلامی داشت، این رو تغییر بده و از اصل اسلامیش بیاره بیرون. یعنی 80 میلیون نفر مسلمان هند دیگه طبق قوانین قرآن ارث نبرن، ازدواج نکنن، طلاق نگیرن و غیره. و طبعا این با مخالفت مطلق و بسیار شدید تمام مسلمانان هند روبرو بود. دولت هند برای اینکه بتواند این کارو بکند، میخواست از این موقعیت استفاده بکند و در این پنل افرادی را از ممالک دیگر اسلامی دعوت بکند و اونها بگویند چگونه در ممالک خودشان که اکثرا مسلمان هستند این احکام شخصی تغییر کرده، پس مسلمانان هند هم حرفی نزنن و بذارن این احکام تغییر بکنه. این یک روز فوق العاده حساس سیاسی بود، یک جلسه ای بود، تقریبا 1000 نفر درش حضور داشتند. راتا کریشنان رئیس جمهور هند اونجا بود، جواهر لال نهرو نخست وزیر اونجا بود که بعدا هم سکته کرد همون شب تو همونجا، خانم گاندی که دخترشون فعلا نخست وزیر هند اونجاستن، و تمام رجال هند. 8 نفرم دعوت کرده بودن از ممالک مختلف اسلامی و 1 نفر انگلیسی، آقای اندرسون استاد دانشگاه لندن، که راجع به موضوع صحبت بکنن. از ایران هم بنده رو دعوت کرده بودن، چون بنده میدانستم که اهمیت این جلسه چیست. به سفیرمون، تازه یکی از سفیرای بود که خیلی فاضل‌تر از اونای دیگه بود، آقای آدمیت، فریدون آدمیت، گفتم که جناب سفیر امشب یه همچین جلسه هست، حالا ایشون گسته نمیمدن جلسات دیگه، ولی این جلسه بسیار حاده و خواهش میکنم که شما حتما تشریف داشته باشین و اصلا نظر دولت ایران چیه، من چی باید بگم از لحاظ دولتی. گفتش که شما هرچی از لحاظ علمی بگیم مانعی نداره، یکی از والا حضرت ها اومدن هندوستان، دارن میرن شکار و در بنگال، منم دارم میرم، اصلا اینجا نیست. و ایشون که اصلا نیومده، هیچ کس از سفارت نیومد. افراد دلگاسیون ما متاسفانه، خب اونایی که رجال قدیم فرهنگی بودن اصلا انگلیسی بلد نبودن، نیومدن. جوانترام خیلیاشون رفته بودن خرید ساری و غیره که ما اون وقت متخصصش بودیم و هیچ کس از ایرونیا نبود. بنده موندم بالای صحنه با افراد دیگر و برای اینکه ببینیم چقدر اون شب مهم بود، سخنرانی مصری که یعنی شخصیتی از مصر فرستاده بودن نذاشتن یکی از دانشمندان مصری بخونه، خود سفیر مصر که جنرال بوده دوستان نزدیک جمال عبدالناصر او خوند و همچنین مال ترکیه رو سفیر ترکیه خوند. خلاصه بنده اونجا سخنرانی کردم که یکی از معروف‌ترین چیزهایی که نوشتم که به تمام زبان‌های هند ترجمه شده تقریبا و انگلیسیش هم چندی در اومده، فرانسه‌ش هم در پاریس در اومده، به نام The Question of Changes in Muslim Personal Law. و اونجا گفتم که اصلا این قابل تغییر دادن نیست برای مسلمان‌ها و هیچ مجلسی حق این که برای حتی اگه مسلمان یه اقلیت در یه مملکتی باشن که احکام شخصی مربوط به ازدواج و طلاق و مرگ و میر و پدر و مادر و وراثت رو با رأی دادن تغییر بده. نظری که داشتم حالاشم دارم. در اون شب 2300 نفر از علمای بزرگ اسلامی هند هم اونجا بودن. وقتی جلسه تموم شد، رئیس جلسه محمد چاگلا وزیر فرهنگ هند که طبعا وزیر دولت خودشون بود بلند شد و گفت من از 5 سالگی به سبک انگلیسی بار اومدم، گرچه اسمم محمده ولی راستش بخوام هیچ از این جریان وارد نیستم و امشب هم به ما ثابت کرد که اصلا این مسئله اونجوری که ما خیال میکردیم نیست. در واقع اقرار کرد که اصلا اون برنامه‌ای که دولت نهرو در اون زمان برای تغییر دادن این احکام داشت عملی نخواهد شد. جلسه که تمام شد، خود نهرو بلند شد و با من خداحافظی کرد، خیلی هم عصبانی و ناراحت و همون دم در اولین کریز قلبی رو کرد که بعد بردن خونه‌ش و بعدم فوت کرد. راتا کریشنان هم به من اظهار لطف داشت، ایشون گفتش که تو اقلا انقدر شجاعت داری که هر چیزی با صداقت اونطور که می‌بینی صحبت می‌کنه، ولی این سخنرانی خیلی بزرگ سیاسی بود بدون اینکه خود متوجه شده باشی. و ایشون هم خداحافظی کرد رفت. علمای یعنی دانشمندان اسلامی بعدم منو بغل کردن و یه گریه کردن و فردا صبحش تو تمام روزنامه‌های اردو زبان و گجراتی و تامیل و انگلیسی اینا بزرگ سخنرانی نوشته بودن. و اون شب هم وقتی جلسه تموم شد، سفیر مصر آمد و منو بغل کرد و گفت شما الان باید بیایید این سفارت مصر، من میخوام به افتخار شما مهمانی بدم. ما اون وقت در نهایت مخالفت به دولت مصر بودیم و اصلا ایرانی حق رفتن اونجا نداشتن. گفتم والا من این نفر ایرانی هستم. گفت مانعی نداره و به زور دست منو گرفتن بردن سفارت هند مصر که اصلا حیرت آور بود. و اونجا انگو باوجود این شخص نفر ایرانی است، ما با ایران بدیم، خدمتی که شب این کرده برای نجات دادن احکام شخصی شریعت اسلام هیچ کس نکرد و قصه لازم. خلاصه بنده شب اومدم منزل و وقتی هم اومدم تهران فورا رفتم به وزیر خارجه گزارش کامل این کار رو دادم. ولی مسئله به این بزرگی که تا یکی دو سال اصلا در هندوستان مورد بحث بوده، هنوزم بعد از 20 سال هست و من یه جمله اونجا گفته بودم، گفتم که if we have to change with the times what do the times have to change with. اصلا ضرب المثل شده و بارها در هندوستان تکرار شده، اصلا انگار نه انگار، یعنی برای مقامات رسمی وزارت خارجه ما اصلا مطرح نبود. بعدم که برگشتم، آقای قدس نخعی وزیر دربار بودن، چون ایشون با ما دوست خیلی نزدیک بودن، من رفتم با ایشون ملاقات کردم، تمام موقع و خدمتشون گفتم که به عرض برسه. از اون به بعد کم کم اصلا چه علازت چه آقای هویدا هر کسی نقوده میگن تو هر چی میخوای بگی خودت اصلا بگو. ولی من همیشه از این لحاظ گلمند بودم که ما روابط فرهنگیمون رو با ممالک مختلف نمیدونستیم چیکار کنیم. قنصلی داشتیم در لاهور مثلا روز عید قدیر که تمام شیعه ها میومدن که ایرانو در واقع سرچشمه دین خودشون میدونستن، مثلا کوکتل پارتی میداد و بعدی اصلا قهر میکردن هیچ جا نمیومدن و نمیفهمیدن اصولا چگونه باید در هر مملکتی از موقعیت ما استفاده کرد. یعنی ایران از اون فرهنگ آسیاگیر و تا حدی جهانگیری که داشت در این ادوار برای منافع خودش نتوانست کاملا استفاده کنه. و دلیل اصلیش هم این بود که بنیادهای فرهنگی ما در داخل ایران داشتیم، یه عده‌ای که از افراد اصلا اعتقاد به این فرهنگ نداشتن و یه عدهشون هم متاسفانه علمشو نداشتن، حتی اگه اعتقاد داشتن علمشو نداشتن، و همه هم دلشون میخواست مثلا رایزن فرهنگی بشن در دانمارک، حالا فرانسه که هیچی، یا حتی مملکت کوچولو اروپایی، در حالی که مسائل اصلی ما ممالکی مثل مصر، مثل پاکستان، مثل هندوستان و این ممالک بزرگ شرقی بود. بالاخره هم اون روزی که میبایستی تمام ممالک اسلامی از ما دفاع بکنن نکردن، چون فلان کسی که در نیجریه نشسته بود اصلا خیلی زود تمام این تبلیغات بر ضد اون رژیم رو بلعید، چون رژیم هیچ جا بر خودش نگفت و بیان نکرد که چند هزار مسجد در ایران در 30 سال گذشته ساخته یا چند هزار کتاب مذهبی حتی عربی چاپ شده. من هر وقت به دوستان عرب میگفتم که بعد از بیروت و قاهره شهری که سومه در تعداد کتب عربی که چاپ میکنه تهرانه، هیچ کس بنده رو باور نمیکرد، ولی این واقعیت داشت سالیان خیلی دراز، نمیدونم حالا چه شده. و ایران میتوانست یک سهم بسیار مهمی از لحاظ تبلیغاتی برای خودش از این لحاظ بازی کنه که متاسفانه با وضعی که ما در وزارت خارجه و وزارت فرهنگ هنر داشتیم اصلا امکان پذیر نبود. اینه که بنده خودم، باز نمیخوام راجع به خودم اینجوری سوال کنم صحیح نیست، ولی شاید مقداری سفیر سرخود فرهنگی برای مملکت بودم. البته 1154 تا دوره انقلاب من رسما سفیر فرهنگی ایران بودم، تنها کسی هم بودم که همچین فرمانی داشتم و در رأس یه هیئتی رفتم برای دیدن پاپ از طرف مرحوم اعلیحضرت، حتی رفتم به لیبی برای دیدن قذافی که ملاقات بسیار سختی بود ظاهرا برای چیز اسلامی، ولی اون وقت می‌خواست شاید یه دوستی با ایران ایجاد بکنه و بعدم متأسفانه نشد، و جاهای مختلف. ولی حتی قبل از اینکه این فرمان رسما داده بشه بنده سفیر بشم، من در واقع یکی از کارهام همین بود، یعنی هر مملکتی که میرفتم در واقع یه سفیر فرهنگی بودم و آقای شفا و آقای پربادم خوب اینو فهمیده بودن، نهایت استفاده از بنده میکردن. یعنی ما هر وقت مثلا یه کنفرانسی بود در ایتالیا یا در فرانسه یا در انگلستان، یه هیئتی درست میکردن و متاسفانه 3/4 بارمون رو دوش بنده همه روز اول میومدن، بعد میرفتن خرید لباس اینا برای دوستان و خانوادشون، دخترشون و زنشون، بعد جلسه آخر هم همین بودن، مهمونیان بودن، ولی بحث و فحصی که وجود داشت اکثرا رو دوش بنده بود و یکی دو نفر جوان دیگری که کم کم من خودم آورده بودم تو دو تا محقق که جوان نیست از من سنش بیشتر و من آورده بودم اون رو، و یا مثلا آقای دکتر مجتبایی که بعدا رایزن فرهنگی ما شد در پاکستان، و یا داریوش شایگان، اینا که اینا کم کم افراد بودن که من زور داده بودم که افراد فاضلی بودن که به تدریج میتونستن در این جلسات و در این کنفرانس ها شرکت کنن، و بعدم به زور و اصرار بنده بود که بالاخره در این چند سال آخر افرادی مثل دکتر جعفری، رضای علوی، همین مجتبایی و غیره، اینها به عنوان رایزن فرهنگی ما انتخاب شدن در این ممالک، افراد اقلا فاضلی بودن و زبان خارجی و فارسی و عربی خیلی خوب میدونستن، و ما افراد اینجوری داشتیم در ایران، منتها در آغاز کار توجه زیادی به اینا نمیشد. از لحاظ اروپا اینا که دیگه واویلا بعد گفت، چون بیشتر افرادی که رایزنای فرهنگی ما بودن در ممالک بسیار حساس، اینها بهره زیادی از فرهنگ ایران نداشتن. البته استثناء هم بود، مثلا جوانی بود به نام بزرگ نادرزاد که اون درسته چون داماد سفیر اون وقت ما در فرانسه بود، شاید بهش کمک کردن رایزن فرهنگی ما شود، این حال هم فرانسه رو بسیار خوب میدانست، هم فارسی رو خیلی خوب میدانست، هم اصلا اهل مطالعه و کتاب بود، میشد گفت این شخص فرهنگی است. ولی در بسیاری از موارد افرادی که جاهای خوش آب و هوا و جاهایی که برای تفنن و خوشگذرانی بود میخواستن برن، اصولا به جنبه فرهنگی اونا زیاد توجه نمیشد. برای گذشته از این انتقاد کلی که من دارم میکنم، لابد اونو خیلی ها دیگه هم کردن، من خودم برگردم به مدار فعالیت فرهنگی که خودم کردم و شاید سهم کوچکی در لحاظ روابط فرهنگی خارجی ما داشت به عرضتون برسونم. از در داخل ایران سازمان هایی که من درش فعالیت فرهنگی میکردیم به جنبه بین المللی داشت، جنبه خارج از ایران داشت، اولا RCD بود، یعنی سازمان عمران منطقه‌ای که بین پاکستان و ایران و ترکیه تشکیل شد، مؤسسه فرهنگی سگانه داشت، یکی در تهران، یکی در انقره یا آنکارا و استانبول، و یکی هم در لاهور، و یک هیئت امنا داشت، گاورنینگ بورد، که بنده اولین رئیس هیئت امناش بودم. و تا وقتی که این سازمان بود، در واقع فعالیت فرهنگی این سازمان زیر نظر بنده اداره می‌شد، چه مجله‌ای که در آمد، چه افرادی که رئیس مؤسسات بودند، و چه اون کنفرانس های بزرگ میراث مشترک فرهنگی که تشکیل شد. اینه که در این دو مملکت پاکستان و ترکیه در اثر این سازمان که اصلش در تهران بود بعد سهم مستقیمی داشتن، و حتی یه وقتی صحبت از این بود که بنده رو بکنن رئیس خود RCD، یعنی دبیر کل RCD، بنده اون نمیخواستم قبول کنم، با آیتون مینایی اون دفعه آخر از طرف ایران انتخاب شد. و همچنین بنده عضو البته کنگره های بین المللی ایران شناسی تمامش بودم، چه اونایی که در خارج تشکیل میشد و چه در داخل، و سهم خیلی مهمی در کنگره بزرگ ایران شناسی به موقع جشن 2500 ساله و کنگره های اینجوری دیگه داشتم. و همچنین به علت روابطی که بنده با ممالک دیگر داشتم، چند بار هم دولت ایران کوشید که بنده رو اصولا مستقیما بکشونه در این کار. یک بار آقای زاهدی، اردشیر زاهدی، با من صحبت کردن که اگر من مایل باشم سفیر باشم در عربستان سعودی، و یه بارم صحبت از این بود که وقتی ایجاد رابطه دوباره شد بین ایران و مصر، بنده اولین سفیر بشم در مصر به جای آقای خسروانی. ولی بنده هیچکدوم از اینا رو قبول نکردم، چون تحت هیچ شرط من نمیخواستم از ایران خارج بشم. و بار آخرم که خدمتتون گفتم، قبلا مسینگ راجع به صحبت کردم، با بعد از آمدن کارتر بود و صحبت از آمدن من به واشنگتن بود که اونم البته انجام نپذیرفت. ولی من هیچ بار داوطلب اصولا پست سفارت نبودم. اون آخرم که سفیر فرهنگی شدم به علت این بود که با این وضع میتونستم در داخل ایران بمونم و فکر میکنم خیلی بیشتر میتونم از این لحاظ خدمت بکنم. به هر حال برای اینکه بحثی راجع به این فعالیت فرهنگی کرده باشم، شروع میکنم چیزی که برای مدرک تاریخی هم باقی میمونه. در واقع از شرق صاف میام به غرب، یعنی از ژاپن و استرالیا شروع میکنم میام تا امریکا. از لحاظ ژاپن، این مملکتی بود که من همیشه حس میکردم یک رابطه خاصی با ما داره و میتونه به ما کمک خیلی زیادی بکنه، به علت اینکه اولین مملکت آسیایی است که به رغم صنعتی شدن و اتخاذ علوم غربی، بسیاری از جوانب فرهنگ اصیل خودش رو حفظ کرده. نه اینکه اونا بحران نداشتن، ولی به هر حال میتوانستن اینو نمونه و مدلی از بسیاری از جهات برای ما باشند. مملکتی بودن امپراتوری، سنن فرهنگی بسیار قوی، خانواده بسیار قوی، آیین بودایی و شینتو هنوز زنده، دارای یک زبانی با چندین هزار الفبا که همیشه بهترین تو دهنی بود برای اونایی که می‌خواستن الفبای فارسی رو عوض کنن، چون فکر می‌کردن نمیشه به الفبای فارسی راجع به فیزیک کتاب نوشت و قصه لحاظه. به همین جهت بنده با وجود اینکه خودم یک بار بیشتر به ژاپن سفر نکردم و اون در 1970 برای ایراد یک کنفرانس بسیار مهمی در اوزاکا، در نمایشگاه بین‌المللی اوزاکا بود، ولی روابط فرهنگی بنده با ژاپن خیلی زیاد بود. چند سال دایی من آقای نورالدین کیا سفیر ما در ژاپن بودم و من از اون موقعیت مخصوصا خیلی استفاده کردم برای اینکه توسط سفارت اصولا مراکز ایران شناسی رو ما بتونیم اونجا تقویت کنیم. گذشته از اون بنده چندین شاگرد ژاپنی تربیت کردم در ایران که یکیشون خانم موراتا، تنها زن ژاپنی بود که اولین زن بود که اصلا از دانشگاه الهیات دکترا گرفت در فقه اسلامی، علاوه بر اون در ادبیات فارسی دکترا داشت. و همچنین روابطی بنده داشتم مستقیم از سفارت و از دانشگاه تهران اینا با خیلی از رجال بسیار مهم دینی ژاپن، مثل شینیشی هیزاماتسو، مرحوم تدای سوزوکی، شوجان باندو، و از این لحاظ خیلی قابل توجه است. آخرین پدیده که پیدا شد دانیم بود که درست دو سال قبل از انقلاب، یه وقتی که اعلیحضرت ولیعهد آخرین سفر رسمیشون رفتن به هندوستان، از اونجا رئیس دفترشون به من تلفن کرد و گفتش یه امر بسیار حیاتی هست و اعلیحضرت فرمودن که شما فوراً روشی توشیبانا، رئیس مکتب رینزای زن، مکتب معروف رینزای رو دعوت کنید به ایران و این مسئله مهم سیاسی پیدا شده. منم فوراً رفتم وزارت خارجه و با خود مرحوم خلدبری ملاقات کردم و دعوتنامه رو فوراً فرستادم. اون وقت من رئیس انجمن شناسی فلسفه بودم و بعد معلوم شد که این شخص رو عوضی با حضرت شهرام دعوت کرده بودن و این قبول کرده بیاد، ولی به جزایر سیشل و نه به ایران، و خیلی بهش برخورده بود. این شخص آنچنان شخصیت مهمی است که فوکادا نخست وزیر ژاپن تلفن کرده بود به شخصا به اعلیحضرت و گفته بود که اگر این خلاصه این از دلش در نیاری، ما اصلا مکدر میشیم به عنوان مملکت با شما. اینقدر شخص مهمی بود. و ایشون آمد ایران و یه تجربه بی‌نظیری بود. یعنی این استاد بزرگ زن که سفیر ژاپن دم در مثل نوکر پشت درش با میستاد، تمام 24 ساعته که پشت درش بود، و رئیس شرکت ناسیونال ژاپن که سال 34 بیلیون دلار فقط درآمدشه، برای این چای می آورد و کفشاشو جفت می‌کرد. نه، فوق العاده دیدنی بود. و ایشون مهمان من بودن در ژاپن و با هم رفتیم حضور اعلیحضرت و ایشون گفتن که اعلیحضرت خیلی عجیب آدم وقتی میبینه، گفتن که این مملکت فوق العاده خوبی دارین، ولی فقط یک خطر متوجه مملکتشتون هست و اون تعصب مذهبی است. قبل از این اصلا کوچکترین چیزی در ایران باشه. ایشون اینو بعد از رفتن مشهد با بصیرت ذهنی که داشته دیده بود و یک خط بسیار قشنگ ژاپنی هم به اعلیحضرت تقدیم کرد و خودش خطاط بی‌نظیر بود، هم شاعر بود هم خطاط. یعنی خب کسی که رئیس طریقه رینزای باشه میتونین حدس بزنین. و من ایشونو به اصفهان بردم، سخنانی کردن در تهران و من میخواستم یه پیوندی بین بالاترین و عمیق‌ترین در واقع مرتبه فرهنگ ژاپن و ایران ایجاد بکنم. و ایشون عجیب و غریب هم به بنده لطف پیدا کردن، هنوزم برای من نامه می‌نویسن گاگای به ژاپنی، و هم به ایران و به فرهنگ ایران و به هنر ایران میگفتن ایران و ژاپن مکمل هم دیگه است. و بعدم که این بلا سر ایران اومد یه شعر خیلی قشنگی به ژاپنی گفتن در سو که در واقع بر ایران و فرهنگ ایران و برای اعلیحضرت که خیلی دوستشون داشتن، گفتن شما مثل شیر هستین، فقط خطری که متوجهتونه این مسئله فاناتیزمه. به هر حال علاوه بر اون من پروفسور توشیهیکو ایزوتسو استاد بزرگ ژاپنی هستن آوردم ایران طور دائم. این ازشون خواستم استعفا بدن از دانشگاه مگیل و از دانشگاه کیو و قرارداد دائمی مادام اون باشون امضا کردم که شدن استاد انجمن شاهنشاهی فلسفه. و افسوس که بیچاره ایشون هم زندگیشون آتل باطل شد، ولی ما با هم برای اینکه بدونیم چه داشت در ایران میگذشت کتاب تاوته چینگ از چینی مستقیما به فارسی ترجمه کردیم که الان هست و نمیدونم من باش چیکار بکنم. و داشتیم ما یه رابطه مستقیمی مستقل از تمدن غرب با خاور دور ایجاد میکردیم که متاسفانه این طوفان اینها را از بین برد. به هر حال من یه رابطه خیلی نزدیکی از لحاظ فرهنگی با ژاپنی داشتم و اولین ایرانی هم هستم که کتابش به ژاپنی ترجمه شده، کتاب سکی مسلمان، و بسیار از مقالات من به ژاپنی در اومده. وقتی عنوانی هم به من دادن به علت که میدونین چیز خاص فرهنگی که ژاپنی ها دارن، به علت چاپ اون کتاب به ژاپنی، و شاید من سهم کوچکی داشتم در اصولا شناسوندن فرهنگ ایران در ژاپن، و هنوزم که هنوزه روابط نزدیکی با خیلی از شاگردان پیشین ژاپنی خودم دارم. افسوس که بعضی از اونها مستصلن، بعضیشون رفتن با دولت فعلی دوست شدن به فکر اینکه بالاخره این دولت ایرانه و اونا ایران دوست دارن و نمیدونستن ماهیت امر از چه قراره و بین خودشون حالا البته تشتت وجود داره. از لحاظ استرالیا بنده 1970 همون سالی که اتفاقا رفتم ژاپن چارلز استرام میموریال لکچر رو در استرالیا دادم. یه کنفرانس خیلی خیلی معروفی است در کامپراتیو ریلیجن، در ادیان تطبیقی، که یه سال در میون در استرالیا داده میشه و در تمام استرالیا از داروین تا پرث، و هم پروفسور هیوستن اسمیت هم کانتول اسمیت قبل از من داده بودن. من باز اولین مسلمان اولین ایرانی بودم که دعوت شده بودم به این منظور و تمام استرالیا در از یک ماه دیدم. و اونجا کوشیدیم که در دانشگاه سیدنی و یونیورسیتی اف کمبرا، دانشگاه ملیشون، حداقل یه رابطه قوی تری با ایران و ایران شناسی وجود داشته باشه. و به کمک آقای دکتر عباس رضوی که هندیه ولی هم شیعه است و هم فارسی خیلی خوب میدانه و حتی خونه خریده بود که مشهد بازنشسته بشه، بیچاره حالا فعلا در استرالیا مونده، یه پیوند نزدیکتری با دانشگاه استرالیا پیدا بکنیم. و بعدم به دنبال اون وقتی بنده رئیس دانشگاه آریامیر شدم، من دو تا هیئت فرستادم به استرالیا برای مطالعه و همکاری با اونها در یه سلسله برنامه‌های انرژی اونها که استرالیا یا خیلی درش فعالیت کرده بودم. ولی بنده بیشتر دلم می‌خواست که اونجا در دانشگاه‌هاشون ما بتوانیم یه حضوری حداقلن از ایران شناسی و از مطالعات ایرانی داشته باشیم. با اندونزی و مالزی من رابطه زیادی نداشتم. ما از مالزی چند تا شاگرد داشتم و یه بارم برای افتتاح دانشگاهشون بنده رو دعوت کردن که دکتر فرهاد ریاحی رو به جای خودم فرستادم، ولی قسمتی از دنیای اسلامی که من هیچ زیاد با رابطه نداشتم. با چین هم بنده اصلا رابطه نداشتم، به علت این محسن از رابطه مستقیم با ممالک کمونیستی دوری می‌کردم، با وجود اینکه مرحوم عموی من میستر خان نصر سالها سفیرمون بود در چین در دوره سون یاتسن و چیانگ کایشک، و ما روابط خانوادگی عمیق با چین داشتیم. ولی در این دورانی من فعالیت در ایران داشتم، تنها کاری که کردم این بود که باعث شدم در از کتاب‌های چینی، یعنی فرهنگ فلسفه اصیل چینی، به زبان فارسی ترجمه بشه. و چند کتاب به در اومده به استثنای البته کتاب کنفوسیوس که مرحوم کاظم‌زاده ایران شهر در آورد، یه ارتباطی با بنده داشت و با تشویق بنده بود که چه ماسه فرانکلین و چه خوارزمی و چه دیگرون کوشش کردن که بعضی از آثار مهم تمدن چین به فارسی در بیاد. و بنده تمام کوشش هم این بود که در واقع از تمدن‌های آسیایی به عنوان پادزهر در مقابل در واقع نفوذ فرهنگ غربی رو ما داشت استفاده بکنه. این اواخر چینی‌ها به بنده خیلی اصرار لطف بده کردن، یعنی چین کمونیست، و کتاب من راجع به علم تمدن در اسلام خیلی مورد توجهشون بود و چندین بارم منو دعوت کردن به چین، حتی در آکادمی علوم چین منو دعوت کردن، ولی بنده هیچگاه نرفتم. تا وقتی که اولیاد شهبانو قرار شد تشریف برم به چین. اون وقت قرار بود من در التزام رکابشون باشم، ولی چون من رئیس دانشگاه بودم علازده فهمودم بهتره تو نری، چون ممکنه بعد اونا بخوان بیان تو دانشگاه های ما نفوذ کنن و بعدا یه هیئت دانشگاهی علاهده برم. و بعدا هم همین شد، منتها بنده اون وقتی نمیشد برم، امکان یعنی در داخل گرفتار بودم و آقای دکتر مهدی زرقامی و چند نفر دیگه از استادان رفتن در اون سفر. در حال من زیاد اونطوری با ژاپن ارتباط نزدیکی داشتم از لحاظ فرهنگی با چین نداشتم، ولی من فکر میکنم بعد از اینکه رابطه بین ما و چین ایجاد شد، اتفاقا با آقای بهرام و سفیر ما بودن در چین مفصلا صحبت کردم، ما خیلی زمینه داشتیم برای اینکه از لحاظ فرهنگ ایرانی اسلامی با چین روابط نزدیک داشته باشیم. و شاید کمتر کسی میدانست که حتی در دوره مالستون وقتی قرآنی با ترجمه چینی درآمد در چین، تفسیرش به فارسی بود و هنوز به زبان فارسی و خط فارسی زیرش نوشته بودند. تا این حد هنوز نفوذ ایرانی اسلامی در چین تا این دوران جدید زیاد بود. به هر حال مملکتی که بنده باش روابط خیلی خیلی نزدیک از فرهنگی داشتم البته هندوستان بود. هم هندوستان هم پاکستان. اول راجع به هندوستان چند کلمه عرض کنم. این دو مملکت یه جوری تا حدی مثل مملکت ثانوی بود برای من از لحاظ فرهنگی. مثل اینکه در دوره صفوی خیلی از متفکران ایران میرفتن میامدن اونجا، بنده احساس میکردم که بسیاری از جوانب فرهنگ اصیل ایرانی ما که در خود ایران دسترسی بهش سخته یا وجود نداره در اونجا هنوز باقی مونده. از جلسات مشاعره گرفته تا گل ریزون کردن قبور اولیا و موسیقی سنتی که بر روی مثلا مزار اهل تصوف میزنند و خیلی چیزهای دیگه. رابطه هم با شبه قاره هند خیلی زود شروع شد و دوتای رو با هم راجع بهش اول صحبت میکنم. وقتی هند دانشجو دانشگاه تهران شدم، یه ماه نگذشته بود که آیت الله اکبر سیاسی که عمر رئیس دانشگاه بیاد بودن از بنده خواستن که به عنوان نماینده ایران و دانشگاه تهران در کنگره فلسفه پاکستان Pakistan Philosophical Congress شرکت کنم. من قبول کردم، رفتم اونجا سخنرانی کردم که به نام در واقع وجود و تکثر آن بود، تکثر با سین، که هم به فارسی در آمد و هم به انگلیسی و چندین بار در پاکستان و هندوستان چاپ شده، Polarization of Being، و خیلی مورد توجه قرار گرفت. از همون وقت رابطه نزدیک بین بنده و بسیار از دانشمندان پاکستانی ایجاد شد. این باعث شد من سهم مهمی در اون کتاب دو جلدی History of Muslim Philosophy که میان محمد شریف دانشمند بسیار معروف پاکستانی در واقع مدون میکرد شرکت کنم و تا 200 صفحه راجع به فلسفه در ایران در اون کتاب بنده نوشته بودم که هیچ وقت همین جای دیگه تکرار نشده. و بعدم آشنایی با دانشمندان دیگه ایجاد بشه، من جمله پسر مرحوم اقبال، جاوید اقبال، که از همون وقت ما با هم دوست شدیم و خیلی از رجال سیاسی پاکستان، چون اتفاقا اولین سفیر ایران در پاکستان همین مرحوم عموم مصدق خان نصر بود و هم لیاقت علی خان وقتی ایران اومدن منزل حسن عموی من بودن قبل از این کشته بشن و هم محمد علی جناح و مرحوم آقا خان دوستی نزدیکی با ایشون داشتن، همین اسم نصر باشود بعضی از رجال قدیمی تر و مسنترشون و بنده کم کم آشنایی حاصل کنن و کم کم بنده آشنا شدم با رجال خیلی معروفشون، من جمله مرحوم ایوب خان که سالها رئیس جمهور پاکستان بودن و ایشون شخصا از عرضه خواسته بودن که من کتاب Friends Not Masters رو به فارسی ترجمه کنم و این کارم من کردم، با وجود نمیخواستم این کار رو بکنم، کار من نیست و این کتاب هیچ وقت چاپ نشد و در ایران موند و نمیدونم چه بلای سرش اومد. دلیل اینکه چاپ نشده بود که اونجا ایوب خان یه مقداری از ناصر تعریف کرده بود و اون وقت ایران فکر میکردم با این نزدیکی که ایران و پاکستان دارن شاید این کتاب فعلا در نیاد. اتفاقا عنوانش هم گذاشتم یار و یاور نه صاحب و سرور، که این عنوانم بعد از مشورت زیاد و مرحوم مشتبه مینوی روش تصمیم گرفتیم، Friends Not Masters، که اتفاقا عنوان خیلی شاعرانه ای هم بود و کتاب 300 صفحه بنده به زبان فارسی تمام تابستون رو وقت صرف کردم ترجمه کردم یاد در نیامد. به هر حال با رجال دیگر سیاسیشون هم بنده آشنایی زیاد داشتم، مخصوصا آقای الله بخش بروهی که چندین بار وزیر دادگستری و وزیر امور دینی و سفیرشون در هندوستان بودن و هنوزم مشاور عالی جنرال ضیاءالحق هستن و مثل برادر من میمونن و خود جنرال ضیاءالحق هم به من عنایت خیلی زیاد دارن و بابای من سال لطف میکنه نامه برای من میمیسن و یه رابطه خیلی خیلی نزدیکی بنده همیشه با پاکستان داشتم، ولی البته بیشتر رابطه من با دانشمندانشون بوده. شاید هیچ دانشمندی مثلا در رشته فلسفه نباشه در پاکستان که بنده نشناسم. بنده 20 سال است الان، 22 سال است که خیلی ساکت و آرام تمام انتخاباتی که در زمینه فلسفه برای دانشیاری و استادی در پاکستان میشه با نظر بنده است. یعنی تمام رؤسای دانشگاه پاکستان برای همیشه سند مدارک افرادی که داوطلب هستند برای برای ارتقا در رشته های بالای فلسفه برای بنده میفرستن. این است که یه سهم کوچیکم مثلا در ساختن دپارتمان های فلسفه پاکستان داشتم و سخنرانی های خیلی خیلی زیاد کردم و من تنها ایرانی هستم که اقبال ده لکچر دارم در پاکستان. سخنرانی اقبال که سخنرانی خیلی معروفی است که خانم آنا ماری شیمل و دیگران کردن در 1966 من در لاهور ایراد کردم که بعدش هم شلوغ شد اون وقت در اثر به دنبال سخنرانی من شلوغی معروف شد که چند نفرم کشته شدن. زنده باد مرده باد شروع کردن راجب بوتو بنده که نمیدونستم حمله کردم اومد به سوسیالیسم اسلامی و گفتم این اصلا اصالت نداره. وقتی کنفرانس تموم شد اتفاقا آقای بروهی هم رئیس جلسه بودن و 4000 نفر اونجا بودن، شروع کردم به داد زدن نصر زنده باد بوتو مرده باد ریختن تو خیابون شلوغ شده یه دیگه کشته شدن متاسفانه. ولی به هر حال بنده سهم خیلی زیادی در فعالیت مختلف فرهنگی اونجا داشتم و در واقع خودم رو یه نوع سفیر فرهنگی برای ایران اونجا میدونستم و بسیاری از درد دل‌هایی هم که حتی دولت پاکستان از لحاظ فرهنگی نسبت به ایران داشت مستقیم با من مطرح می‌کردند و حتی سفراشون. و صدومین سال تولد اقبالم که شد پاکستانی‌ها دیگه بزرگترین لطف خواستن بنده بکنن، منو دعوت کردن که سخنرانی اصلی در صدومین سال تولد اقبال در اقبال ده روز اقبال بکنم، ولی بنده به علت فلسفی قبول نکردم چون بنده اصولاً عنایت علاقه به فلسفه اقبال ندارم. یه جوانه و البته مثبتی داره ولی بنده به هیچ وجه اونو متفکر بزرگ اسلامی که پاکستانی خیال میکنن هست نمیدونم و چون نمیخواستم در واقع صداقت علمی نداشته باشم و در این حال در صدومین سال یک کسی ازش اونو مذمت قرار بدم عذرخواهی کردم و در تهران در عوض در حضور مرحوم هویدا و سفرهای مختلف و روز اقبال در تهران برگزار شد اونجا سخنرانی کردم راجبه اقبال که اونجام تا حدی ازش خورده گرفتم. یعنی گفتم ما باید اصل اجتهاد در مورد خود اقبال به کار ببریم. به هر حال بنده شاید 30-40 مقاله تا کنون در پاکستان نوشتم و هنوزم که هنوزه حالا که دور از مملکتم تبعید شدم بیشتر توسط مجلات پاکستانی است مثل همدرد اسلامیکوس و غیره که مقالاتمون در عالم در دنیای اسلامی اشاعه پیدا میکنه و بعضی از کتابای من به اردو ترجمه شده و بعضی از کتابام سرقت شده و در پاکستان مخصوصاً Ideals and Realities of Islam چاپ شده و گسترش پیدا کرده و همچنین شیعیت اسلام. و ولی بیشتر اسم خود آثار انگلیسی است که در اونجا خیلی خیلی اشتهار داره و خیلی ها فکر میکنن که شاید بعد از دوره صفویه نوشته هیچ دانشمند ایرانی نبوده که بند از نوشته بند در پاکستان انقدر خوننده داشته باشه. یعنی که در واقع همجا همیشه در واقع خانه دومی برای من از لحاظ فکری و فلسفی بوده و هنوز هم با وجود این راه دور روابط خیلی نزدیکی بنده از لحاظ فرهنگی با پاکستانی ها دارم. هندوستان هم در واقع به همین صورت بوده. من همیشه سعی کردم تعادل بین پاکستان و هندوستان حفظ کنم. من دوستی خیلی نزدیکی با رجال اسلامی هندوستان داشتم، آقای مجیب و که در واقع رئیس دانشگاه ملی دهلی بودند، مرحوم زاکر حسین که بعدا رئیس جمهور هندوستان شدند از دوره‌ای که استاد بودند، بنده حتی مولانا ابوالکلام آزاد که خودشون معمر بودند وقتی من اولین بار رفتم هند باشون ملاقات کرده بودم، و همچنین البته با رجال هندو مانند مرحوم نهرو اینا بنده ملاقات کرده بودم. ولی فعالیت من در هندوستان بیشتر برای دوباره نشون دادن جنبه ایرانی اسلامی اون قسمت از فرهنگ هند است که به صورت هندو و هندی در دنیا عرضه میشه. من مرحوم نواب رامپور اعلیحضرت پادشاه رامپور رو خیلی خوب میشناختم که احیا کننده موسیقی شمال هند بود. ایشون همیشه میگفتن که موسیقی شمال هند موسیقی تصوف و موسیقی اسلام، نه موسیقی هندو. و حتی شانکار راوی شانکار شاگرد ایشون بوده و بیشتر نوازندگان دیگه همه اسم مسلمان دارن، استاد علی اکبر خان، ولایت خان، رضا قلی خان و غیره. و عجیبه که هیچ رابطه‌ای که این موسیقی با اسلام و تصوف ایرانی داشته اصلا بیان نمیشه. خود بسم الله خان که بنده باعث شدم به ایران آمد میگفت شهنای اصلا توسط ابن سینا اختراع شده و آبوجی موسیقی شناسا اینا قبول ندارن، اون که 500 سال تو خانوادهش این ساز رو میزنن، میگه مخترع این ساز ابن سیناست و شاهنه‌ای هم هست، کلمه سانسکریت هم نیست اصلا. و به هر حال بنده کوششم در درجه اول برای اصولاً احیا کردن این رابطه عمیق فلسفی و هنری و ادبی بین ایران و هند بود، و چون انگلیسی هم بلد بودم و این مقدار راجع آیین هندو بلد بودم، خیلی از حتی هندوها با بنده روابط نزدیک و دوستانه داشتند.